ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استودیو پی یک رادیو آزادی با شما هستیم. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان سر می کنیم. دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ می گوید پناهجویان افغان که از یونان به ترکیه رد مرز شدند مورد ضرب و شتم و دزدی قرار گرفته و همچنان با آنها غذای کم داده شده است. این سازمان گزارش را در مورد پناهجویان با مصاحبه با 26 پناهجو تهیه کرده است. این پناهجویان از سپتامبر سال 2021 تا فوریه سال 2022 از سه نیروهای یونانی به ترکیه برگردانده شدند. فدراسیون نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان میگوید که غلام ربانی هدفمند یکی از کارمندان محلی کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت غور در بازداشت استخبارات طالبان به سر می‌برد. ضیا بومیا عضو این فدراسیون دیشب به رادیو آزادی گفت که طالبان دیروز آقای هدفمند و یک خبرنگار محلی را بازداشت کردند. با گفته آقای بومیا طالبان خبرنگار محلی را آزاد کردند، اما آقای هدفمند همچنان در بازداشت طالبان است. حکومت طالبان حمله در حرم امام رضا در شهر مشهد ایران را محکوم کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویترش نوشته است که این کار ربط به افغانها و افغانستان ندارد. بر اساس گزارش ها مرد با چاقو روز سه‌شنبه 5 ماه اپریل در صحن حرم امام هشتم شیعیان بالای برخی از افراد حمله کرد. در این رویداد یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران عامل حمله را عبداللطیف مرادی ازبک تبار معرفی کرده است. به گفته تسنیم این فرد یک سال پیش غیر قانونی از مرز پاکستان وارد ایران شد. مسئولیت رویداد را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. امروز پنجمین روز کشمکش سیاسی در پاکستان است. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان از مخالفان سیاسی خواست است که کاندیدشان را برای صدارت حکومت موقت معرفی کنند، اما اپوزیسیون انکار کرده و منتظر فیصله ستر محکمه است که ممکن امروز اعلام شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تحریم‌های اقتصادی که علیه روسیه دیروز چهارشنبه اعلام شدند قوی‌اند، اما برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین کافی نیستند. زلنسکی امروز در یک سخنرانی ویدیویی گفت از جهان دموکراتیک می‌خواهد که نفت روسیه را تحریم کند و بانک‌های روسی به طور کامل از سیستم مالی جهانی خارج ساخته شوند. و اتریش مثل برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپا چند دیپلمات روسی را اخراج کرده. یک سخنگوی وزارت خارجه اتریش روز دوشنبه اعلام کرد که 4 دیپلمات روسی به دلیل عملکرد نامناسب دیپلماتیک مجبور به ترک این کشور شدند. برخلاف دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، جرمنی و ایتالیا، اتریش دلیل اخراج دیپلمات‌های روسی را تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین و ادعای ارتکاب جنایت جنگی نگفته است. خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پی یک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. نشر ویدیوها در مورد حضور سربازان امنیتی قطر در میدان هوایی کابل، طالبان چه میگویند؟ در همین برنامه بشنوید. وزارت کار و امور اجتماعی از آغاز کار اینستیتوت آموزش های حرفه‌ای و فنی افغان کوریا خبر داد که صدها شاگرد به شمول دختران را جذب کرده است. تازه ترین ها از بحران تهاجم روسیه بر اوکراین. تیم ملی فوتسال افغانستان اولین بازی راهیابی در جام ملت‌های آسیا را در 10 اپریل انجام می‌دهد. خبرهای اقتصادی افغانستان. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برخی از رسانه‌ها ویدیوهایی را منتشر کردند که نشان می‌دهد شماری از نیروهای امنیتی خارجی در حال تمرین در میدان هوایی کابلند. این رسانه‌ها بر اساس منابع در اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان ادعا کردند که این نیروهای قطری‌اند و از کارمندان قطری در بخش تخنیک این میدان محافظت می‌کنند. طالبان در این مورد چی میگویند؟ در همین گزارش جزئیات بیشتر داره.
روز گذشته از سوی برخی رسانه‌ها ویدیو منتشر شد و بر اساس آن ادعا شد که در میدان هوای کابل برخی نیروهای قطری مستقر شدند. در این ویدیو گروهی از نیروهای امنیتی که تعدادشان به 20 تن میرسد در حال تمرین دیده میشوند. ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به خصوص فیسبوک به شکل گسترده همرسانی شده و بسیار از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند طالبان باید در این باره وضاحت دهند که آیا این شکلی از اشغال است یا خیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید هیچ نیروی خارجی در هیچ نقطه افغانستان به شمول میدان هوای کابل نیست. آقای مجاهد به رادیو آزادی گفته نیروهای امنیتی حکومت طالبان وظیفه دارند تا امنیت تمام افغانستان را به شمول میدان‌های هوایی تامین کنند.
من استقرار نیروهای قطری در میدان هوایی کابل را رد می‌کنم و ویدیوی منتشر شده را نیز تایید نمی‌کنم، چون نمی‌دانم از چه زمانی است و امنیت تمام افغانستان از جمله میدان هوایی کابل متعلق به امارات اسلامی است. نیاز نیست که نیروهای هیچ کشوری برای حفظ امنیت به اینجا بیایند.
اما یک مقام ارشد در اداره هوانوردی طالبان به شرط فاش نشدن نامش به شبکه بی بی سی فارسی گفته است که نیروهای قطری از 5 ماه پیش در میدان هوایی کابل حضور داشتند و مسئولیت آن تامین امنیت کارمندان کمک تکنیکی قطری مستقر در میدان هوایی است. این منبع تعداد نیروهای قطری را 50 تن اعلام کرد و گفت که آنها در محلی در میدان هوایی که تیم فنی کمکی قطر در آن مستقر است حضور دارند. این در حالی است که طالبان قبلا با هر گونه حضور نیروهای خارجی به منظور تامین امنیت میدان هوای کابل مخالفت شدید نشان دادند. ترکیه پیش از این که طالبان تمام افغانستان را تحت کنترل خود درآورند، مدیریت میدان هوای کابل و استقرار نیروهای خود را پیشنهاد کرده بود، اما طالبان با این پیشنهاد مخالفت کردند. اما با روی کار آمدن طالبان، علاقه قطر به مدیریت میدان هوای کابل باعث شده است که مدیریت چندین میدان هوایی افغانستان مطرح شود. وزارت خارجه قطر در 7 دی سال 2004 با نشر اعلامیه گفته بود قطر، ترکیه و حکومت طالبان در نشست سه جانبه در دوحه درباره مدیریت میدان هوایی کابل و استفاده سودمند از آن روی موضوعات کلیدی توافق کردند، اما تاکنون مشخص نشده که این موضوعات کلیدی چه بوده. طالبان نیز در این باره جزئیات زیاد ندادند. به تازگی دفتر معاونت اول رئیس الوزرا در توییتر خود نوشته که میسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون اول رئیس الوزرا به وزارت خارجه دستور داده است تا به وزارت خارجه قطر برای سازماندهی و قرارداد میدان هوایی کابل مهلت دهند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان از آغاز سال تعلیمی جدید در انستیتوت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افغان‌کوریا با جذب بیش از 500 شاگرد به شمول دختران در کابل خبر داد. محمد یونس صدیقی سخنگوی این وزارت گفت شاگردان این انستیتوت در مدت 1 سال 7 رشته مختلف را آموزش می‌بینند و پس از فراغت برایشان زمینه کار هم فراهم می‌شود. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی طالبان می‌گویند که شاگردان جذب شده در این مرکز در مدت 1 سال رشته‌های نلدوانی، ولدنگکاری، ترمیم موتر، ساختمانی، خیاطی، کامپیوتر و زبان انگلیسی را فرا می‌گیرند. محمد یونس صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که سال تعلیمی 1401 انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای با حضور بیش از 500 شاگرد پسر و دختر آغاز شده است.
یک سال اینجا آموزش میبرن، بیشتر دوره پراکتیک فرا میگیرن و بخش های زنان در هر بخش بیشتر در بخش کامپیوتر انگلیسی و خیاطی جذب میشود. دیگر رشته ها علاقه داشته باشند جذب شدن.
آقای صدیقی گفت که آنان پس از پایان دوره آموزش های 1 ساله در تفاهم با مؤسسه ها و شرکت های خصوصی به بازار کار معرفی میشوند. این انستیتوت در سالهای قبل به همکاری کوریا فعالیت میکرد. سخنگوی این وزارت گفت که تلاش ها جریان دارد تا کوریایی ها دوباره همکاریشان را با این انستیتوت اثر گیرند. در انستیتوت آموزش های فنی و حرفه‌ای افغان کوریا فارغان صنف 12، افراد بازمانده از مکتب، فارغان صنف 9 و افرادی که درس هایشان نیمه تمام مانده است جذب و برایشان در بخش های فنی و حرفه‌ای آموزش داده می شود. این در حالی است که شماری از افراد مسلکی در جاده های کابل از نبود بازار کار شکایت دارند. زبیولا کار ساختمانی را به گونه حرفه‌ای فرا گرفته است، اما اکنون روزها را بدون دریافت کار دست خالی به خانه برمیگردد.
کار بار دیگه فعلا مزاش نیست، بیکار هستیم. میایم اینجا 6 بجه تا 12 1 بجه همینجا میشینیم، کار ما درک نداره.
بر اساس معلومات وزارت کار امور اجتماعی طالبان، از آغاز آموزش ها در این انستیتوت در سال 1384 تا کنون به تعداد بیشتر از 8000 تن از بخش های مختلف فنی و حرفه‌ای از این انستیتوت فارغ شده و در موسسات و نهادهای مختلف شامل کار شده اند.
یک مقام ارشد یونما بستن مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان را تبعیض آمیز خوانده. آن سو گزارشگر ویژه جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که با تقویت صدای زنان افغان متعهد است. ما به روز پنجشنبه در برنامه شکست سکوت از ساعت 1:30 تا 2 به وقت افغانستان در مورد این همه بحث میکنیم.
در مورد افغانستان باز هم مطالب داریم، اما حالا نوبت میرسد به یک مطلب مهم جهانی. اوکراین خواستار تعزیرات شدیدتر علیه روسیه شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید تعزیرات اعلام شده دیروز قوی است، اما آنقدر قوی نیست که به تهاجم روسیه علیه اوکراین پایان دهد. او این سخن را امروز در پیام روزمره اش بیان کرد. امروز از تهاجم روسیه بر اوکراین 7 هفته میگذرد. مقیم نایب موضوع را دنبال کرده است. دستخواست های امروز رئیس جمهور اوکراین بیشتر بگوید.
سلام به شما و شنونده ها. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنان امروز خود از دموکراسی جهان خواسته که از خرید نفت روسیه خودداری کنند و بانک‌های روسی را از دسترسی به سیستم های بین‌المللی مالی محروم نمایند. او در پیامی که امروز در فیسبوک خود به نشر رسانده گفته تا زمانی که تعزیرات به گفته وی دردناک علیه روسیه وضع نشود و به اوکراین سلاح بیشتر فرستاده نشود، روسیه به تهاجم بر اوکراین ادامه میده. و زلنسکی افزود که ناکامی کشورها در موافقت سری با تحریم های نفت روسیه به قیمت جان اوکراینی ها مبدل میشه.
خب در مورد خود تحریم های تازه بر روسیه چی مسائل نو داریم؟
تحریم ها را ایالات متحده و بریتانیا در یک اقدام بی پیشینه خود تدابیر جدید را وضع کرده، به شمول تعزیرات بر دو دختر جوان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین. همچنان یک مقام ایالات متحده گفته که تحریم ها شامل حال امسر و دختر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم می شود. در ضمن دو بانک مهم روسیه، سیبر بانک بزرگترین نهاد مالی روسی و الفا بانک مالک آن در جمع حلقه نزدیک به رئیس جمهور پوتین است، نیز زیر تحریم های شدید آمده. بریتانیا هم دیروز تعزیرات جدید به شمول منجمد کردن دارایی های سیبر بانک و کردیت بانک مسکو و همچنان 8 میلیاردر روسی را وضع کرده. در ضمن اتحادیه اروپا امروز هم تعزیرات وضع میکنه.
تشکر شنوندگان گرامی. مقیم نایب بود با گزارش در مورد این که اوکراین خواستار تعزیرات شدیدتر علیه روسیه شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان نخستین مسابقه اش در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا را در 10 ماه اپریل انجام دهد. افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، ازبکستان و نیپال همگروه است. تیم افغانستان چهارشنبه به بیشکک پایتخت قرغیزستان محل برگزاری این مسابقات رسید. جعفر احمدی از فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتسال افغانستان پرسیده که جزئیات بیشتر چیست؟
تیم ملی فوتسال افغانستان روز گذشته چهارشنبه برای شرکت در رقابت‌های راهیابی به جام ملت‌های آسیا وارد شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان شد. در این مسابقات که از تاریخ 10 الی 12 ماه اپریل با شرکت تیم‌های مرکز و حوزه جنوب آسیا در شهر بیشکک برگزار میشه، افغانستان در گروه بی با تیم‌های تاجیکستان، ازبکستان و نیپال هم گروه هست. هر سه مسابقه ما در 3 روز متوالی یعنی 10، 11 و 12 اپریل برگزار خواهد شد. شرایط طوری است که افغانستان باید در میان 4 تیم دست کم در میان 2 تیم نخست قرار بگیره تا بتونه برای جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه به جام ملت‌های آسیا.
آقای مشوف از آمادگی ها برای ما بگوین.
امیدوار هستیم تیم بسیار خوبی را عازم مسابقات کردیم. یک ماه در ایران اردوی تدارکاتی برگزار کرده تیم، با تیم های مسابقات تدارکاتی هم داشتیم که مهمترین مسابقه تساوی 2-2 برابر تیم قدرتمند ایران بود. سرمربی تیم ملی هم آقای مجید مرتضایی هست که جانشین عبدالرزاق ممرک شده. آقای مرتضایی مربی کارکشته ایرانی هست که برای اولین بار هست که یک ایرانی هدایت تیم ملی فوتسال افغانستان بر عهده میگیره. فدراسیون فوتبال هم از ماه گذشته برای تقویت تیم ملی فوتسال کار کرده. راضی هستیم، عملکرد فنی تیم در ایام اردوی تدارکاتی کاملا مثبت بوده، بازیکنان خوبی را داریم، در لیگ‌های بیرون از کشور بازی میکنن و امیدوار هستیم که بتونیم با حضور قدرتمند در گروه B برای نخستین بار صعود تاریخی داشته باشیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. در دوره‌های گذشته افغانستان هرگز نتونسته به جام ملت‌های آسیا راه پیدا بکنه، اما این بار امیدواری‌ها زیاد است. تیم ما تیم بسیار پخته‌ای هست و همیشه فوتسال افغانستان در سطح آسیا حرف‌های زیادی را برای گفتن داشته.
صحبتی بود با فیروز مشوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، در رابطه با اینکه تیم ملی فوتسال افغانستان به بیشکک رفته است.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده، تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می شود.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 4 به نشر می رسد فراموش نکنید. در برنامه امروز موضوع مطرح شده بحران سیاسی کنونی پاکستان است و تأثیرات آن بر اوضاع افغانستان. برای رادیو آزادی تلفن کنین، سوال ها، نظریات، پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
ریاست الوزرای طالبان می گوید که چین خواستار سرمایه گذاری در افغانستان است. ارگ حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که شماره سرمایه گذاران چین در دیدار با عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس الوزرا، در مورد راه اندازی برخی از پروژه ها در افغانستان گفتگو کردند. در این اعلامیه در مورد چگونگی پروژه ها چیزی گفته نشده، اما در آن آمده است که سرمایه گذاران چین از حکومت طالبان درخواست همکاری کردند. خبرنامه گفته است معاون رئیس الوزرا به جانب مقابل از امنیت و همکاری کامل اطمینان داده است. این در حال است که مقام های بلندپایه چین ماه گذشته از افغانستان دیدن کردند تا در مورد آغاز کار شمال از پروژه های بزرگ بین دو کشور گفتگو کنند. اولین نشست کمیته ایجاد شده در مورد تجارت بارتر میان بازرگانان افغانستان و پاکستان برگزار شده است. اتاق سرمایه گذاری مشترک افغانستان و پاکستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این نشست که دیروز به گونه آنلاین برگزار شده، در مورد آغاز تجارت بارتر یا جنس به جنس و تقویت این بخش گفتگو صورت گرفته است. اتاق یاد شده نوشته است که هر دو طرف درباره حل مشکلات در برابر ترانزیت در بندرها و ایجاد فرصت‌های جدید بحث کردند. این در حال است که این اتاق برای مدیریت بهتر تجارت بارتر 4 ماه پیش یک کمیته ایجاد کرده بود. آن زمان گفته شده بود تا زمانی که سیستم بانکی در افغانستان عادی نشود، بازرگانان هر دو کشور از تجارت بارتر یا جنس به جنس کار خواهند گرفت. و اکنون هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 31 پول، 1 یورو 97 افغانی و 31 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 73 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 96 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1006 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
بیشتر از خبر،
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. تا دقایق بعد از شکایت مردم در مورد افزایش نرخا در ماه رمضان میشنوید که شماره را به سوتو آورده.
یک بچه که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جمع میکنم، ده در پگه جمع میکنم، بیگه میشه دو تگه سی تگه نان میارن، اونو مگه روز آواز میکنیم.
برخی پیام های شنونده ها هم تا لحظات بعد.
ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ماه مبارک رمضان آمده، هیچ چیز بخوردن نداریم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما حالا نگاهی کنیم با اون چی در مورد افغانستان در شمار از نشریه های جهان باستا بیافتند. مجله دیپلمات به این پرداخته که کمک کننده ها برای افغانستان با توجه به وضعیت نگران کننده این کشور با برخی چالش ها روبرو شدند. نشست مجازی هفته گذشته به ابتکار سازمان ملل متحد برگزار شد که در آن به کمک 2.44 میلیارد دلاری با افغانستان تعهد صورت گرفت. به نوشته دیپلمات، در حالی که مردم افغانستان به کمک های بشری نیاز جدی دارند، حکومت طالبان ظاهرا برای تعامل درباره مسائل اساسی با نهادهای مالی، اداره های مددرسانی و کشورهای تمویل کننده آمادگی ندارد. در ادامه آمده است رویکردهای متفاوت در قبال افغانستان به اختلاف نظر در حال گسترش میان امریکا و متحدانش با روسیه، چین و متحدانشان در سطح بین الملل بستگی دارد. اما تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، در نشست هفته گذشته در چین گفت که باید پالیسی های تمامی کشورهای جهان در مورد رسیدگی به مشکل افغانستان یک پارچه باشد. با تخمین سازمان ملل متحد 95% مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و 9 میلیون تن هم در این کشور با خطر قحطی روبرواند. روزنامه دیلی میل به سفر سارا فرگوسن، شادخت و دختر سوم ملکه بریتانیا به آلبانیا و دیدارش از یک کمپ پناهجویان افغان تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، شادخت سارا از سوی یک نهاد خیریه به این کمپ دعوت شده بود و در آنجا با شمار از زنان شجاع افغان دیدار کرده است. در ادامه به نقل از یک پست سارا در اینستاگرام توجه شده که گفته است در کمپ آلبانیا با یک قاضی بلندپایه زن، یک عضو تیم بایسکلرانی بانوان و شمار از افسران و نظامیان پیشین زن در اردو و پلیس پیشین افغانستان دیدار کرده. به گفته او، این زنان در جریان عملیات انتقال از کابل به آلبانیا منتقل شدند. عملیات انتقال از میدان هوایی کابل از 15 تا 30 اگست ادامه یافت. به نوشته دیلی میل، زنان و دختران افغان هر یک داستانهای از شجاعت دارند، اما شادخت بریتانیا گفته که نمیداند که سرمنزل آنها کجا خواهد بود. در ادامه آمده که شادخت سارا با یک زن افغان به نام حلیمه که 8 ماه باردار بوده هم دیدار کرده است. حلیمه گفته که خواهرانش در میان آن اعضای گروه تطبیق واکسین شامل بودند که ماه گذشته سوی افراد مسلح ناشناس در ولایت کندوز کشته شدند. به نوشته روزنامه، شمار از افغانها شکایت میکنند که کشورهای میزبان به قضیه های اعضای خانواده هایشان که در افغانستان گیر ماندند توجه نمیکنند. سپاس از همراهی تان. اینجا رادیو آزادی است. ماه رمضان امسال در حال آغاز شده که بسیاری از مردم با مشکل اقتصادی در افغانستان دست و پنجه نرم میکنند. در پروان بسیاری میگویند که رمضان امسال با سالهای گذشته متفاوت بوده است. با گفته آنها، افزایش نرخ مواد غذایی از نگرانی های جدی این خانواده ها در ماه رمضان است. گزارش در این مورد.
گلصاحب 37 ساله در بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دست فروشی میکند. او نانآور خانواده 8 نفری است و میگوید که روزانه با فروش جراب 40 تا 50 افغانی درآمد دارد. گلصاحب به این باور است که در رمضان امسال مشکلات زیادی را تحمل میکنند.
همی یک تکه گنگ نا میخوریم، بیخی قیمر چیزی بیاشو میخوریم، نباشه نه. یک بچه که 14 ساله دارم به خدا تا بیگه بوتل جمع میکنم، ده در پگه جمع میکنم، بیگه میشه دو تکه اکسی تکه نان میارن، اونو مگه روز آواز میکنیم، اونمو نان بیگه میشه نان روز آوازی.
بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه یکی از مشکلات در رمضان امسال از نظر شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر است. بسیاری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که در سال‌های گذشته مردم از ماه رمضان با آمادگی لازم و تهیه خوراکی‌های مختلف استقبال می‌کردند. اما حالا به دلیل افزایش میزان فقر و بیکاری، بسیاری‌ها مانند گل‌صاحب برای پیدا کردن نان خشک درمانده‌اند. غلام سرور 54 ساله کراچی دستی دارد و در بازار ساحه چوک شهر چاریکار برای بردن بار آماده است، اما او از بیکاری مینالد.
کراچی دارم میام شهر کار میکنم، پیسه یک دو تا نان برای کار نیز بیا در بیکاری از بیخی ام تو قیمتی هم باوجش در یک 30 روپیه 40 روپیه 50 روپیه زیاد نمیشه از بالا. یک بوریار 2500 روپیه شده، یک بوشک روغن 3000 روپیه. تقاضا داریم بیادر به ما یک کمک معاونت کنند دیگه به می بیچاره مردم.
به گفته غلام سرور، بلند بودن نرخ مواد خوراکی در ماه رمضان توان خریداری آن را از آنان گرفته است. محمد عمر، دکاندار عمده فروشی مواد اولیه خوراکی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، میگوید که تفاوت قیمت ها در ماه رمضان این است که قبل از رمضان یک بوری آرد را 2000 افغانی به فروش می رساندند، اما حالا 2400 افغانی می فروشند.
نمی آرد روغن قیمت شده دیگه، دلار تا بالا میشه. همین الان در روغن ما 20 به در زیاد فایده نداره. گورم که کل دلار تا بالا میره پاد توان میره. مردم بسیار دولت فقر است. نسبت به سابق قال نمیرم اینو یه اکثر بوره فروخت. یه اکثر بوره ما در فایده گرفت. کرای دکانی جنجال خرج خانه میشه. دلش به نمی قرات به پیسه ایست. پیسه نیست. سال سابق بود 1 میلیون نفر ماش داشت. اون کوی ماش.
با این حال مسئولین حکومت طالبان در ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از بلند رفتن نرخ مواد خوراکی اولیه اقداماتی را روی دست گرفتند. محمد ادریس هوشمند، سخنگوی اداره شاروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تحول اخیری که در کشور رونما گردید به شکل چشمگیر نرخ دلار ناگهانی بالا رفت. متاسفانه که در بازار نرخ مواد اولیه به قیمت بالا فروخته میشه و همه این متاثر از بالا رفتن ارز است. شاروالی شهر چاریکار یک پیشنهاد به خاطر کنترل مواد اولیه در بازار کردن که بر اساس حکم مقام ولایت یک نرخنامه شاروالی چاریکار صادر نمود که بر اساس اون نرخنامه و ما شاروالی چاریکار منتظر از این است که یک اصول و قواعد خاصی در مورد کنترل نرخ در بازار وضع شود که بر پایه از او بتانه که نرخ مواد اولیه را در بازارها کنترل کنه.
به اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 7 ماه گذشته اقتصاد کشور دچار سقوط آزاد شده است. برنامه غذایی جهان میگوید که نزدیک به 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نصف نفوس، به اندازه کافی به مواد غذایی دسترسی ندارند. برخی از کشورهای تمویل کننده وعده کردند که بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کمک خواهند کرد. حال بسیاری ها به شمول گل‌صاحب در پروان برای دریافت این کمک ها لحظه شماری می کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
سپاسگزارم شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. اکنون هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
دین محمد هستم از ولایت فاریاب. ما معلولین چی بخوریم؟ چی خاک به سر کنیم؟ ما این مبارک رمضان آماده هیچ چیز بخوردن نداریم. همین دولت قبلان که جمهوری بود به ما سال 60000 به میداد قطعمون گزاره میکردیم. این امارات آمادن طالب والا رفت دیگه کم گم شده. 3 ماه شده که به ما لیست گرفته و طالب ماش به ما پرداخت نکده.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. روزانه من خودم نوادل 200 افغانی کارهای شاقه میکنم. وضعیت کنونی ما بسیار خراب است. لطفاً یکی از مؤسسات خیریه که کمک میکنند در افراد نیازمند برای من کمک کنید.
از مسئولین رادیو آزادی خواهش میکنیم که صداهای ما را به مسئولین امارات اسلامی برسانند. بابت امزی که نرخ اسعار بازار بسیار بالا میرد این ماه روزه، دلیلش چی است؟ دلار هم خوب پایین است فعلا، در مقصد نرخ آرد، روغن و برین تمام چیز خیلی بالاست.
پیام شما نظر شماست.
در همین